سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. عضو کمیسیون بهداشت مجلس میگوید آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران روزانه بالاتر از 1500 نفر است. وکیل کارگران هفت‌تپه به زندان و ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. و قوه قضاییه برای مجید سعیدی عکاس سرشناس ایرانی به دلیل تهیه گزارش از آوارگان افغان پرونده قضایی تشکیل داد. خوش آمدید به این بخش خبری. مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته است که آمار واقعی مرگ و میر روزانه بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از کرونا در کشور بالاتر از 1500 نفر است. تعداد قربانیان کرونا در ایران بر اساس گزارش وزارت بهداشت حدود 115,000 نفر اعلام شده، ولی منابع دیگر از جمله مدیران سازمان نظام پزشکی ایران بارها اعلام کردند که آمار قربانیان در ایران 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت است. آقای پزشکیان همچنین با اشاره به روند واکسیناسیون در ایران گفته است که حکومت ایران به دلیل مسائل سیاسی برای واردات مقداری دیر جنبید. واردات واکسن در روزهای اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته، ولی این نماینده مجلس گفته است که سفارش خرید واکسن در دولت قبلی صورت گرفته و دولت رئیسی واکسنی سفارش نداده است. در روزهای اخیر حامیان ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها سرعت گرفتن واردات واکسن را نشانه کارآمدی دولت او و ضعف دولت حسن روحانی می‌دانند. با رأی دادگاه انقلاب اهواز، فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران معترض شرکت هفت‌تپه به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. ناصر زرافشان وکیل خانم زیلابی گفته است که وی در رأی دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. به گفته آقای زرافشان این حکم تاوان دفاع از کارگران است. کشت و صنعت هفت‌تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر ایران است و حدود نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد. این شرکت از سال 94 پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات گسترده‌ای مواجه شد و کارگران شرکت در ماه‌های گذشته بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات اعتراضی به محکومیت برخی کارگران به زندان منجر شد و با وجود لغو حکم خصوصی شدن این شرکت، برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان کماکان ادامه دارد. مجید سعیدی عکاس سرشناس ایرانی که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود، پس از 3 هفته بازداشت آزاد شده است. آقای سعیدی در پستی که در اینستاگرام منتشر کرده است نوشته است که در طول دوره بازداشت برای او پرونده قضایی تشکیل شده و او به تبلیغ علیه نظام و عکسبرداری و مستندسازی از اماکن حساس نظامی متهم شده است. آقای سعیدی بازداشت خود را به سریال امنیتی گاندو تشبیه کرده. او به زمان تشکیل دادگاه و نهادی که او را بازداشت کرده اشاره نکرده، ولی تأکید کرده است که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است. مجید سعیدی در سال 1392 برای مجموعه عکس‌هایش با عنوان زندگی در جنگ که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد، برنده جایزه انجمن لوکاس دولگا شد. این جایزه هر سال به عکاسان خبری مستقل اهدا می‌شود که به گفته این انجمن در راه دفاع از آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند. و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن روابط خود را طی هفته‌های آینده با پاکستان مورد بازنگری قرار می‌دهد تا مشخص شود که اسلام‌آباد در تحولات افغانستان به دنبال چیست. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. روزنامه شرق روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که بر اساس بخشنامه‌ای که به مدارس ابلاغ شده، مادران حق دریافت پرونده و کارنامه دانش آموزان را ندارند و این مدارک تنها باید به پدران دانش آموزان تحویل داده شود. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار پیامک‌های آموزش و پرورش نسبت به این اقدام اعتراض کردند. در واکنش این خبر روز سه‌شنبه، محمد حسین کفراشی مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش در گفتگو با روزنامه جوان گفته است که به هیچ وجه چنین قانون و بخشنامه‌ای وجود ندارد. در گفتگو با سمانه سوادی فعال برابری حقوق زنان ساکن بریتانیا ابتدا از او پرسیدم انتشار این خبرها و واکنش‌های سریع حاکمیت به آن حاوی چه معنایی می‌تواند باشد.
من فکر می‌کنم نکته که ما باید بهش واقف باشیم اینه که حتی این مسئله مربوط به امروز و دیروز و مربوط به فقط کارنامه و پرونده نیست. ما با یک در واقع مسئله جدی‌تر به عنوان حق ولایت مادر بر فرزند که ندارد روبرو هستیم و یک سری از تصمیمات اساسی مثل تغییر مدرسه، گرفتن پرونده و کارنامه، اخذ گذرنامه، عملهای جراحی، اینها اساسا مادر نمیتونه برای فرزندش در این زمینه ها تصمیمی بگیره. اینها چیزهایی که تقریبا در طول تمام 40 و اندی سالی که از انقلاب اسلامی میگذره ما باهاش مواجه بودیم. اما به نظر میرسه که در طول سالهای گذشته خود مادران نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری پیدا کردن و اخبارش رو منتشر میکنن. هیچ کدوم از اینها قانونی نیستن، اما دستورالعمل‌های داخلی هستن. من خودم پارسال روی این موضوع کار کرده بودم، روی این موضوع که در واقع پرونده ها و کارنامه ها به مادران داده نمیشه، دقیقا بر اساس همون پیام هایی که مدارس در کانال های تلگرام خودشون منتشر میکنن که الان وقت کارنامه است، الان وقت پرونده گرفتنه و لطفاً پدرها برای گرفتن کارنامه ها و یا پرونده ها بیان به مدارس. اینها دستورالعمل های داخلی هستن، همونطور که در مورد بیمارستان ها همینطوره. وقتی که عمل جراحی، مادر نمیتونه برای عمل جراحی فرزندش رضایت بده، یک ما نمیتونیم یک ماده قانونی پیدا بکنیم. به همین دلیل که دستورالعمل های داخلی هستن، تکذیبی صادر کردن در موردشون و گفتن اینکه نه اصلا یک همچین قانونی وجود نداره، ما یک همچین کاری نمی کنیم، خیلی راحت تر میشه. و میدونیم که این در واقع این تکذیبی ها برخلاف تجربه روزانه زنان در ایران هستش و به نظر محلی از اعراب نداره ابدا.
اشاره کردید که حق ولایت مادر بر فرزند در 40 و اندی سالی که از حاکمیت جمهوری اسلامی میگذره روز به روز کمرنگتر شده و خب ما میبینیم که از ابتدا هم جمهوری اسلامی با همین تفکری که بر پایه شریعت اسلام هست اومد جلو. آیا این گونه چیزها مثل حالا موارد جزئی مثل کارنامه دادن یا ندادن، حاکمیت به دنبال این هستش که بسنجه حساسیت جامعه رو نسبت به سلب حقوق زنان؟
من واقعا فکر میکنم جمهوری اسلامی در طی سنجش حساسیت جامعه باشه، به خاطر اینکه در طول سالهای گذشته چنان تشکلیابی برای زنان، برای فعالان زنان رو در واقع محدود و ناممکن کرده و هر حرکتی در جهت حق طلبی زنان رو در همون نطفه خفه کرده و سرکوب کرده که فکر نمیکنم اساسا دنبال این باشه که بدونه جامعه چقدر نسبت به این مسائل حساس هست. طبیعتا حساسیت جامعه بسیار بیشتر شده، همونطور که گفتم در طول چند سال اخیر هست که بیشتر در مورد این مسائل صحبت میشه، با اینکه سالها وجود داشتند، اما فکر میکنم بیشتر دنبال طالبانی تر کردن هستش و در واقع میخواد، فکر میکنم اتفاقا شمشیر از رو بستن است که نه، ما دقیقا همون کاری رو میکنیم که در شریعت وجود داره، مادر حق ولایت بر فرزندش نداره، پس در نتیجه این تصمیمات خورده، تصمیم هایی هم که برای فرزندش باید بگیره رو از حوزه اختیارات مادر خارج میکنه.
ما از کمپین 1,000,000 امضا در سال 1385 که یک حرکت بزرگ اجتماعی زنان ایرانی بود برای احقاق حقوق خودشون و حضور گسترده اونها در سالهای بعد از اون، روز به روز داریم به طرف این میریم که وضعیت فعالیت‌های مدنی زنان محدودتر میشه. آیا عادی شدن این گونه مسائل در بدنه جامعه میتونه در دراز مدت صدمات جبران ناپذیری به وضعیت حقوق زنان در کل جامعه ایران بزنه؟ نه،
این مسئله خود پیچیدگی‌های جدی‌تری داره، به خاطر اینکه هرچند که مسئله حقوق زنان یکی از مسائلی هست که ما در طول سال همونطور که اشاره کردید از کمپین 1,000,000 امضا تا به امروز هیچ کدوم از اون خواسته های زنان و مطالبات زنان محقق نشده، که به نظر میرسه شاید در برخی از موارد یک عقب‌گردهایی هم وجود داشته، در این حال که ما به شکل سیستماتیک، به شکل تشکلیابی شده و به شکل جدی شاهد تغییر نیستیم، به نظر میرسه یک نسل جدید، اون نسلی که الان داره مدرسه میره و یا نومادران، زنانی که در دهه 20 زندگیشون هستن، به نظر میرسه اونها آگاه تر شدن. این تحرکات فضاهای مجازی که میبینیم، همین گزارش هایی که منتشر میشه در مورد تجربه مادران، به نظرم این خودش نشون میده که در یک بخشی از جامعه یک موجی در موجی از آگاهی حداقل در حال شکل گرفتن هستش. اما از اون طرف هزینه مطالبه گری چنان در طول این سالها بالا رفته که این مطالبه گری در اون سطح مجازی و در سطح شبکه‌های اجتماعی باقی میمونه. به نظر من بجز این که میتونه در واقع یک نوع توهم مطالبه گری، این که ما داریم یک حرکتی انجام میدیم، در اون سطح محدود رو ایجاد میکنه و شاید حکومت هم اتفاقا همین رو میخواد که تمام این تحرکات و جنبش ها در همین سطح فضای مجازی باقی بمونه و وارد خیابان ها نشه و در طول سالهای گذشته با سرکوب تونسته این کار رو بکنه. در این حال میتونیم یه بالقوه امیدی داشته باشیم که همین تحرکات که امروز در خیابان ها نمیبینیمش در لایه های زیرین جامعه داره سطحی از آگاهی رو به وجود میاره که میتونه بالقوه باشه برای اینکه در آینده به یک انرژی در سطح خیابان تبدیل بشه.
گفتگویی بود با سمانه سوادی، فعال برابری حقوق زنان، درباره حق عدم دریافت پرونده و کارنامه از سوی مادران که این روزها وزارت آموزش پرورش هم نسبت به اون واکنش از خودش نشون داده و تکذیب کرده این مسئله رو. اما ملاقات برنامه ایست که نگاهی داره به وضعیت زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران. این برنامه میپردازه به جواد لعل محمدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 53 ساله است که طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. معلم بازنشسته‌ای که ساکن مشهد است و عضو کانون صنفی معلمان ایران. جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه است. دانش آموخته رشته علوم سیاسی که از دهه 70 وارد فعالیت رسانه‌ای شد. در کنار تدریس و فعالیت‌های صنفی در برخی نشریات از جمله هفته‌نامه اترک قلم می‌زد. او که به تاریخ هم علاقه‌مند است، نتیجه تحقیقات سالیان خود را در کتابی 4 جلدی با عنوان ادبای سیاستمدار جمع‌آوری کرد. کتابی که به مقایسه‌های میان دوره پادشاهی صفویه و دوران پس از انقلاب سال 57 پرداخته، اما تا کنون موفق به دریافت مجوز انتشار نشده است. حمایت از اعتراض‌های کارگری، اعتراض به وضعیت معیشتی در ایران و انتقاد از بازداشت دیگراندیشان، معلمان و فعالان مدنی از دیگر فعالیت‌های این سال‌های اوست. جواد لعل محمدی یکی از 14 فعال منتقدی است که خرداد 96 بیانیه ای را امضا کردند و در آن خواستار استعفای علی خامنه ای و تغییر بنیادین قانون اساسی ایران شدند. او هم مانند بیشتر امضا کنندگان این بیانیه مرداد ماه 98 بازداشت شد. 2.5 ماه در بازداشت بود و در بهمن ماه همان سال به اتهامهایی که همه به امضای این بیانیه مربوط بود، 9 سال حبس محکوم شد. حکمی به امضای هادی منصوری، قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد. هنوز امضای این حکم خشک نشده بود که مأمورین امنیتی جواد لعل محمدی را بازداشت کردند. او پس از مدتی در پی شیوع ویروس کرونا آزاد شد، اما بار دیگر 10 مرداد ماه امسال در جریان یک تجمع اعتراضی در مشهد بازداشت شد. تجمعی که در حمایت از استان خوزستان و اعتراض به کم آبی در این استان برگزار شده بود. او پس از آزادی ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد از آثار ضرب و جرح و شکنجه‌هایی که در دوره بازداشت تحمل کرده بود. او از فرود آمدن ضربات شلاق بر بدن خود سخن گفت. ضرباتی دردناک که رد آنها بر بدن او مشهود بود. 3 هفته بعد یعنی 10 شهریور مأمورین امنیتی بار دیگر او را بازداشت کردند. بازداشتی 5 روزه که علت آن اعلام نشد. جواد لعل محمدی فعلا آزاد است، اما سایه سنگین حکم 9 سال زندانش همچنان بر سر اوست.
اما تجزیه و تحلیل آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که در وضعیت فعلی در بدترین حالت ایران می‌تواند ظرف یک ماه به اورانیوم غنی شده در سطح لازم برای ساخت سلاح دست پیدا کند. اگر مایل در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.